بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. مباحث قرآنی رو در تفسیر ترتیبی پیگیری می‌کنیم. آیاتی رو از سوره فرقان، اواخر سوره فرقان انتخاب کرده بودیم برای تبیین آیات 24 تا 26 سوره نساء که مبین اون آیات باشه. آیات دیگری هم در قرآن هست. برای اینکه بهترین نوع تفسیر این هست که قرآن با خودش تفسیر بشه، ان القرآن یفسر بعضه بعضا. یک مباحثی هم اون جلسه که من حضور نداشتم مطرح شده، نوارش رو من گوش دادم. یکی از دوستان علل عدم پیشرفت این مکتب رو ذکر کرده بودن. البته همه علت‌ها اینها نیست، ولی در هر حال یک فتح بابی است برای اینکه دیگران هم روش فکر بکنند و ببینن علت چیست. ولی یکی از موضوعات اساسی که مرحوم والد مطرح می‌کردند و همیشه در یک جمله می‌گفتند، یه جمله خیلی کوتاه، که اولا ایشون به طرز تفکر خودشون میگفتن مکتب ما، خیلی مهم بود مکتب ما، و دنبال این جمله میگفتن این مکتب، مکتب ما نیاز به تشکیلات دارد و دوستان ما متوجه این قضیه نیستند. کل شکایت و گلهشون این بود که من هم مجبورم همین رو تکرار بکنم، هیچ هم نیازی به باز کردن نداره. ولی اینکه خب حالا یه جلساتی هست و میاییم مینشینیم و بعد هم من میبینم که طرفی نمیبندیم، مخصوصا بین خودمون مسائلی پیش میاد که نشان میدهد خیلی بهره نگرفتیم. و اینجا هم قرآن مطرح میشه. مثلا مثال میزنم بهره نگرفتن، یکیش رو مثال میزنم که میان از من میپرسن مثلا این جریان گولد کویز چیه. وقتی من میگم حرامه، میگن شما که نمیدونی. ما میدونیم چه قضیه ایست، چقدر خوبه، چقدر پول توشه، چقدر تولیده، چقدر نمیدونم چیه. تو علمش نداری. تازه مگر آیت الله قروی در رسالهشون ننوشتن که هر مطلبی را کسی میتواند از یک مجتهدی تقلید بکنه؟ حالا تو این قضیه اگه شما حرام میدونی، آقای نم روحانی در نجف و آقای سیستانی در کربلا و آقای کی در قم و آقای کی اینا حلال میدونن، ما میدونیم از اونا تقلید میکنیم. پس ببینید قضیه چیه؟ قضیه این است که ما تا جایی با قرآنیم که خواستهای ما رو برآورده بکنه. اگه یه جای خواست قرآن جلوی ما رو بگیره، ما باش نیستیم. با جلسه قهر میکنیم، با نماز قهر میکنیم، با صاحب جلسه قهر میکنیم، با کسی که میره جلسه قهر میکنیم، بعدم همه رو متهم میکنیم که شما که سرتون نمیشه. ما میدونیم، ما رفتیم توش، تحقیق کردیم، فهمیدیم و عمل میکنیم. بنابراین من از همه تون درخواست میکنم کسانی که دوست دارن خلاف قرآن در مسیرهای حرکت بکنن اینجا تشریف نیارن، چه جوان چه پیر. شما باید اعتبارات من رو هم در نظر بگیرید که هر بلایی خواستید، هر کاری خواستید بکنید به اسم من و به اسم قرآن و به اسم دین. قضیه جدی است، قضیه مملکته، قضیه اقتصاده.
قضیه ملیته، قضیه هویته که هر کاری دلم بخواد بکنم، تو این راه باشم و تو اونجا باشم و تو این باشم. اگر اینطوری بود قضایا که اصلا قرآن برای چی اومده پس؟ که هر کسی در دنیا هر کاری دلش میخواد بکنه، این نمیشه. اصلا قرآن برای همین اومده که تو آزادی، مختاری، میتونی هر کاری دلت میخواد بکنی، ولی آزادی دیگران هم حق نداری سلب بکنی. یعنی شما اگر بخواهید در این شرکت های هرمی باشید و کار به قول خودتون تجارت الکترونیک انجام بدهید و اینجا بیایید، آزادی منو سلب میکنی. من اجازه نمیدم، منم حق دارم از آزادی خودم دفاع بکنم. شما آزادی بیرون اینجا هر کاری میخواید بکنید، خودتون رو هم به بنده و این جلسات منتسب نکنید، فاصله بگیرید، بلکه یه ضرر که نداره، هزارها ضرر داره که نمیخوام اینجا ذکر بکنم یکی یکی، یکیش به منه. بنابراین این دنبال اون گله مرحوم پدر بودا که مکتب ما تشکیلات میخواهد. وقتی تشکیلات نباشه هر کسی برای خودشه، میاد اینجا میشینه بعد میره. تشکیلات که شد تأسیسات داره، بازخواست داره، محاکمه داره، تکلیف داره، انجام داره، دنبالش برو داره، چرا نکردی داره، و به همین جهت دنباله حرف والد که دوستان ما متوجه نیستند. من میخوام بگم بهشونم میگفتم که چرا حاج آقا متوجهن، نمیخوان، برای اینکه تکلیف آوره. تشکیلات تکلیف آوره، مثل حزبه. وقتی یکی رفت توی حزب، الا ان حزب الله هم الغالبون هم المفلحون، که همینطوری نیست، باید بیاد توی تشکیلات خدا، باید عضو این تشکیلات بشه. حالا این جمع، من دنبال اون بحثی که هفته گذشته مطرح شده از تو خواهش میکنم، بیاد خودتونو بررسی بکنید، ببینید واقعا تو این مکتبیم و همه هممون و همه چیزمون از ماده و معنا در این راه داره مصرف میشه. ازدواج همون توی این راهه، پسرامون رو تو این راه زن میدیم، دخترامون رو تو این راه شوهر میدیم، تشکیلات یعنی این. مکتب ما تشکیلات میخواهد. من اینجا باشم بعد دخترامو به هر کسی میخوام بدم، درست نیست. اینجا باشم پسرم به هر حس خونه میخوام براش دم بگیرم، درست نیست. یعنی در واقع حبیتت اعمال و همه. این پسر رو آوردید اینجا، نشوندید 4 سال 5 سال 10 سال، اگر از قدیمی ها باشید که 40 سال 50 سال تربیت شده، یه دفعه زنش میدی کجا؟ معلوم نیست. بعد آهسته آهسته میبینی جدا شد رفت. یعنی این تشکیلات نیست، یعنی دل بخواهیست، یعنی هر کاری میخوام میکنم بدتون بیادا هیچ مهم نیست، برای من رضای خدا مهمه. و اینکه به شما تفهیم بکنم که حزب الله هم الغالبون چطور غالب میشه، بشینیم پاشیم بریم. و اینا همه را زحمت، خطراتش فقط در طول راه ببینید چقدر خطر شما رو تهدید میکنه که میاد. خب این جوان ها وقت میذارن، میان میشینن، تربیت میشن. ازدواجشون مهمه، خیلی مهمه. کجا؟ کی؟ چطور؟ بر چه اساسی؟ با چه اندیشه؟ دخترام همینطور. وقتی هیچ اتفاقی نیفتاده، یعنی شما در طول این 70 سال، در طول 70 سال زحمت، یا 80 سال، یا بگید 1 قرن، به ندرت حتی در میان فرزندان خود مرحوم والد هم ازدواج مکتبی اتفاق افتاده، به ندرت. چرا؟ چون تشکیلات نیست، چون حزب نیست، حزب الله نیست. اینا رو میخواین چه کار بکنه؟ این چیزی که مطرح کردن که علل عدم پیشرفت تو اینا بیایید، و اینطوری نه، این پیشرفت نمی کنه. ولی من بر حسب تکلیف میام تو جلسات شرکت میکنم، ناامید هم نمیشم، حرفم رو هم میزنم، قرآن رو هم تبیین میکنم، و با امید و میدونم که شما هم گوش شنوا دارید و عقلم دارید. حرف عقلی است. اگر غیر عقلی است، غیر منطقی است، بیایید تا با قرآن دوباره قرآن رو بگذاریم و دوباره رجوع بکنیم. ببینو آیا آیهی که میگوید که ول عبدون مؤمنون خیرون من مشرکن ولو اعجبکم، داماد شما اگر برده و بنده باشد و نوکر باشد و جاروکش باشد و مؤمن باشد بهتر است از این که مشرک باشد، حتی اگر شما را به زیبایی و ثروت فریفته باشد. ولعمتون مؤمنتون خیر من مشرکتن ولو اعجبتکم، عروس شما اگر کلفت باشد و کنیز باشد و مؤمن باشد بهتر است از این که ثروتمند باشد و زیبا باشد و زیبایی و ثروت او شما را فریفته باشد. اینو کجاست؟ دروغه یا راسته؟ نمیخوام چیکارش بکنم. اگر اعتراض به حرف من دارید، من میگم قرآن میذارم لا دوباره مرور میکنم. ممکن من اشتباه بفهمم، ممکنه عبد به معنای بنده نباشه، به معنای آقا باشه، به معنای سرور باشه. اما ممکنه معنای کنیز نباشه، ممکنه به معنای خانم خیلی خانواده دار باشه. من نفهمم یا مفسرین قبلی نفهمیده باشه. نه، اگه اجرا نکنیم، در عمل اجرا نکنیم، یعنی دید ما نسبت به قرآن چیه؟ آیا تکذیب قرآن جز اینه؟ ویلون للمکذبین. میگه آیه دروغه، بی خود گفته است که ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، اشتباه کرده خدا. این میشه تکذیب، برای اینکه کلن رو ذات باری تعالی خط بکشیم و بگیم خدا نیست. اگر خدا را قبول کردیم، قرآن هست. و شما این مباحث جدید رو دیدید این چند روز، بحث بین مدرنیته و دین و اینها که صدها صفحه روزنامه ها چیز نوشتن. هیچ یک از این نویسندگانی که راجع به دین و تجدد و مدرنیسم و اینها صحبت کردن، لفظ قرآن رو به کار نبردن. یک کلمه میگن قرآن، نمیتونن وارد این هیته بشن. طرح قرآن کار آسانی نیست و ایمان به قرآن هم آسان نیست، سخته. بنابراین اینها رو باید یه مقداری روش حساب بکنیم. و من از این موضوع رنج بردم، میبینم نه نمیشه. این که پیامبر سفارش به عترت میکنه، یکی از مسائلش همینه که اونها تربیت شدگان مکتبند، ولی همونها رو هم ببینید، اونهایشون که در ازدواج توفیق نداشتند در سیاست و جامعه هم شکست خوردند. شما اگه میخواید تفاوت امام حسن و امام حسین رو بدونید که چرا اون صلح رو میپذیرفت، اون جنگ رو، برید تو همسرانشون. برید تفاوت در همسرانه، تفاوت در ازدواجه. خیلی مسئله مهمی است. تلاقی اندیشه و همگامی و همراهی و همفکری، اینا موجب پیروزی است. و یکی از، چون این بحثات توی همین سنت و مدرنیته این چند روز بوده، یکی از مسائلی که از سنت به ما رسیده و هنوز سنتی روش فکر میکنیم اینه که ازدواج مسئله مهمی نیست. اینا زن و شوهر میشن و میخوان بچه دار بشن و این مثلا تولید وسیله تولید نسله، ولی کاری با هم نداره. این اشتباه است. یعنی اگر در قدیم هم فکر می کردیم که درست بوده، امروز دیگه جواب نمیده. یعنی ازدواج صورت می گیره ها، ولی اون کاری که ما می خواهیم انجام بشه در جامعه صورت نمی گیره. حالا ما ببینیم که چه کاری می خواهیم انجام بشه. بازم عرض می کنم، همه آزادیم، همه آزادیم، اما در این حالا این مسئلهش، چون به هر حال ازدواج و در ازدواج هم حرمتی نیست و اینا، رو این قضیه من خیلی
چیز ندارم، ولی اون جریان تجارت الکترونیک رو من درخواست میکنم کسانی که دوست دارم باش باشن تو این جلسه تشریف نیارن، نه خودشون نه خانوادهشون. و اما ادامه آیات سوره فرقان، اون آیات قبلی که راجع به اهل ایمان و خصوصیاتشون رو که امشب هم آیات رو باز تلاوت کردن مجددن، راجع به این موضوع هست تا اینکه میرسد به اینجایی که برای کسانی که مرتکب گناه میشوند عذاب دوچندان است. یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا. دنبال این آیاته. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، جز کسی که توبه کنه، یعنی از اون راهی که میرفته برگرده و ایمان بیاره و عمل صالح انجام بده. خیلی قرآن روی این تأکید داره که کسی که میخواد برگرده باید حتما ایمان بیاره. که به کجا میخواد برگرده؟ چه چیزی رو میخواد رها بکنه و چه چیزی رو میخواد دوباره بگیره؟ اون چیزی رو که میخواد بگیره باید بهش ایمان بیاره، یعنی اطمینان قلبی پیدا بکنه، در قلبش رسوخ پیدا بکنه که این درسته، این باید بشه، و بر اساس اون ایمانش عمل بکنه، اون میشه عمل صالح. یعنی عمل صالح همینطوری عمل صالح نیست، مبتنی بر تفکره. تفکر همون ایمانه، یعنی ساختار فکری یک انسان ایمانش. حالا قرآن این ساختار را در دو چیز خلاصه میکنه: من آمنه بالله و الیوم الاخر، ایمان به خدا و پایان، نتیجه، که این عمل یک نتایجی به بار میاره و این نتایج حالا ظاهر نمیشه، ممکنه 1000 سال، 10000 سال، 100000 سال دیگه اثر امروز کار من ظاهر بشه. این ایمان به آخرت ها. ایمان به آخرت فقط این نیست که من پس از مرگ آثار عمل خودم رو میبینم. ایمان داشته باشد که کوچکترین کار، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، خواهد دید، نه اینکه خودش ببینه، جامعه بشری آثار این رو خواهد دید. و شر هم اگر انجام بده جامعه بشری آثارش رو خواهد دید. شما ببینید، یک مثال من بزنم، مثال زیاد داریم، مخصوصا که افراد جبهه رفتم توی جلسم زیاد داریم، اینهایی که یه توانمندی های علمی داشتن و رفتن جبهه و دچار خسارت های جنگ های شیمیایی شدن و حالا مریضن، من تو خونه نشستن کاری نمیتونم بکنم. اینه تا کجای بشریت آثار این خسارت رو میبینه. فرض بگید اگه مرحوم چمران زنده بود، بله، آثار وجودیش تا کجای دنیا بود و حالا که رفت آثار نبودنش تا کجای دنیا است؟ یعنی یه جای آدم میتونه بگه که خب حالا دیگه تمام شد، حالا تموم شد، یعنی آثار منفی نبودن چمران امروز تموم شد، یه خط بکشه بگید اینجا تموم شد. آیا شما امروز میتوانید بگویید که آثار کتاب سوزانی حمله مغول به ایران امروز تمام شد و خط بکشید این نقطه پایان؟ تا کی بشریت این خسارت رو خواهد داد؟ چه همه علوم، تفکر، فرهنگ، اندیشه از بین رفت. چنگیز خانم که از آسمان نیامد، در اثر یک ازدواج به وجود آمد. بله؟ تربیت چقدر مهمه؟ تربیت خانوادگی که اینو تربیت بکنه، یا مثلا ابن سینا رو تربیت بکنه، توی خانواده است، خانواده تشکیل میشه. پس این که قرآن تأکید دارد روی ایمان و مشخص کرده است که ایمان باید به این دو رکن باشد، به خدا و آخرت،
زیرا عمل صالحی که خداوند قبول داره عملی است که مبتنی بر این دو رکن باشه. حالا حتی اگر در این آیه هم نگفته باشد من آمن بالله والیوم الاخر، در صدها آیه دیگه گفته. پس وقتی اینجا آمنه تنها میگوید، مشخصه که به چه چیزی ایمان بیاره. وقتی به خدا ایمان داشته باشد، به رسولان الهی هم ایمان میاره، به کتب الهی هم ایمان میاره، به هدایت الهی هم ایمان میاره و عمل صالح انجام میده. اینا کیا هستن؟ فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. اینها کسانی هستند که خدا بدیهاشون رو تبدیل به حسنات میکنه و خداوند آمرزنده رحیم است. رو خود مسئله آمرزش فکر کنم در سوره بقره خیلی بحث کردیم. حالا اینا رو برگردید و اگه فرصت کردید یه بار دیگه گوش بدید که لغات رو دیگه مجبور نباشیم مجدداً معنا بکنه. ولی یادم هست که یک نفری از مرحوم والد میپرسید که با اون آیات سختی که در قرآن هست چطور در اینجا خدا میگه که خدا بدیها رو تبدیل به حسنات میکنه و این ضد اون آیه است که و من یعمل مثقال ذره خیرا یره. این چطوری این تبدیل میشه سیئات به حسنات؟ ایشون آیاتی از قرآن رو تلاوت کردن که نتیجه توبه اصلاح است و اصلاح اساساً کارش اینه که بیاد یه بدی رو برداره جاش خوبی بگذاره. کار اصلاح اینه. بنابراین به طور طبیعی چون خدا این راه را نشان داده است، وقتی میگوید یبدل الله، نه اینکه خدا بیاد با دست خودش این بدی رو ورداره و خوبی رو جاش بگذاره، چون تو داری خوبی انجام میدی و بازگشت کردی، توبه کردی، برگشتی، آمدی، ایمان آوردی و حالا اصلاح رو شروع کردی، طبیعت اصلاح این است که خودش حسنه است دیگه. طبیعت اصلاح اینه که بدیها رو یکی یکی از بین میبره و تو جایگاه در جامعه جایگاه عامل به صالح میشه. بنابراین در همین راه فقط این اتفاق میفته، در راهی که خدا تعیین کرده. از این جهت میگوید یبدل الله، خدا تبدیل میکنه، تو داری انجام میدی، ولی چون به فرمان خدا و دستور خدا و امر خدا داری این کار رو انجام میدی، مثل این است که خدا داری میکنه، مثل این که خدا میگه یهد الله، خدا هدایت میکنه، ولی یوزل الله، خدا گمراه میکنه. آیا خدا میاد راه گمراهی رو نشون بده؟ نه، در نظام عالم این رو قرار داده که اگر تو در راه هدایت نرفتی در راه گمراهی هستی. چی این نظام رو قرار داده؟ که هر دوش باشه خدا، پس خدا گمراه میکنه، چون خدا اسبابش رو فراهم کرده، خدا این چشم رو به تو داده، خدا این عقل رو داده، عقله که کارهای شیطانی رو هم تأیید میکنه. یه برو از این ور میخوای مثلا این پول رو به دست بیاری، بعد فلان کرا سرش بگذاری، نمیدونم علیه شکایت بکنی یا بری بکشیش، یه کاری بکنی یا بترسونیش تا این پول به دستتون، کار عقله. عقل داره میگه. پس عقل کی داده؟ خدا داده. پس خدا داره میکنه. وقتی خدا اسباب رو فراهم کرده و در اختیار گذاشته، خدا داره میکنه. و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا. هر کس که برگردد و عمل صالح انجام بدهد، همینه ها، همینه که تبدیل سیئات به حسنات میکنه، از اون راه خلافی که میرفته برگرده و عمل صالح انجام بدهد، حتما او به سوی خدا بازگشته است. چه بازگشتی؟ پس حتما باید دنبال توبه عمل صالح باشه که اون سیئات رو تبدیل بکنه به حسنات. مثلا من یه کاری میکنم و نمیدونم که این کار درست نیست در اینجا، فرض میگیریم که من میام اینجا میشینم، صاحب خونه میگه که شما اینجا نشینید، اینجا مثلا روبروی پنجره است یا فلان، شما اونجا بشین. من میگم ببخشید. خب حالا توبه چیه؟ اینه که پاشم و برم اونجا بشینم. اگر بگم ببخشید و همینجا نشسته باشم، ببخشید چه فایده داره؟ پس توبه این است که وقتی پذیرفتم که ببخشید گفتم، یعنی درسته، حرف شما درسته، شما باید به من بگید کجا بشینم. پاشم همون جایی که صاحب خانه میگه بشینم، این میشه عمل صالح بعد از توبه. پس اون لفظ ببخشید به تنهایی بدون اینکه این عمل اصلاح گرانه پشتش باشه بیفاید است. والذین لا یشهدون الزور، و کسانی که شاهد زور نمیشن. زور رو در بعضی از تفسیرها و مخصوصا در فقه، کسانی که خواستن در حرمت موسیقی دلیل بیارن اون آیه رو آوردن، قول زور رو، که اون به معنای مثلا عامه در قول زور، اون وقت موسیقی را هم شامل میشه، که این خارج از معنای لغوی زور هست و زور به معنای ناحق و باطل هست. و این زوری هم که در فارسی آمده، حالا من ریشه یابی دقیق نکردم که آیا اصلش از فارسی به عربی رفته، چون بعضی کلمات در قرآن هست مثل سراب که این اصلش فارسی است، که سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، اون اصلش فارسی بوده رفته به عربی. اما این رو هنوز من تحقیقی نکردم که آیا زور اصلا فارسی بوده به عربی رفته یا عربی بوده آمده فارسی، این حال باید تحقیق لغت شناسی کرد. در هر حال به معنای هم در فارسی هم در عربی، ولی در فارسی هم اصالت داشته، معناش همینه، یعنی باطل و ناحق. اون وقت مسلمان نباید که شاهد باطل و ناحق باشه. به همین جهت هم میگه ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها ولا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، باشون نشینید. چرا؟ چون شاهد زورید، شاهد باطلید، شاهد ناحقید. یعنی این فقط شهادت دادن به زبان نیست، مثلا نظاره کردن باطل و ناحقه. یعنی اگر یه جایی هم قرآن میبینید میگه اگه یه جایی نمیتونی جلوش بگیری، پاشو نشین، پاشو برو، زورت نمیرسه، پاشو برو. بنابراین شهادت زور برای مؤمن، برای کسی که توبه کرد و آمد و ایمان آورد و خواست حالا عمل صالح بکنه، یا از ابتدا ایمان آورده بود و همیشه در وادی ایمان حرکت میکرد، این نباید شاهد زور باشه، ناظر به باطل و ناحق نباید باشه، یا به زبان بیاره و باطل و ناحق رو بگوید. و اذا مرو باللغوه مرو کراما، یک کار لغوی رو اگر میبینن با بزرگواری ازش عبور میکنن. کار لغو کار بیمعناست، حالا غیر از وقت کشی شاید خسارت دیگری نداشته باشه، این رو با کرامت و بزرگواری ازش عبور میکنن. والذین اذا ذکروا به آیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا، و اگر که آیات خدا برای آنها ذکر شود و به یادشان آورده بشود با حالت کوری و گنگی به آنها نگاه نمی کنن یا بهش تعظیم نمی کنن، تعظیم همینطوری به قرآن نمی کنن. بله بله درسته؟ نه، عمل. اگر که همینطوری پذیرفت، این یعنی که کورکورانه میگیم، تقلید کورکورانه، دنبال روی کورکورانه، و نسبت به اون سم هم نباید باشند، نه عمیان باشند، کور باشند، نه سم. یعنی اینکه حرفی راجع به حقانیت آیات الهی نزنند. میدونه یه جای آیه الهی حقه؟ یا میدونه حقه و داره پامال میشه؟ اگر که سم و عمیان باشند، یعنی یشهدون از زور هستند، شاهد زور، شاهد اتفاق ناحق و باطلند، در حالی که این صفت اهل ایمان نیست. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. و این تقریبا میخواستم به اینجا برسم که شاهد بیشترین به اصطلاح هست در اون آیات سوره نساء که امشب دیگه فکر نکنم برسیم به اون آیات. دعا چیه؟ یه اهل ایمان دعاشون اینه، ببینیم با واو عطف ها عطف میکنه به اون قبلی ها، میگه و یقولون، زبان حالشون اینه، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. چقدر ما دنبال تحقق این دعا هستیم، و این زبان حال اهل ایمانه، این نباید دنبالش باشیم. و اگر تعقیب نکنیم، آیا شاهد زور و تحقق زور نبودیم؟ تا اونجایی که توان داریم باید تعقیب بکنیم این قضیه رو که این دعا متحقق بشه. و میگویند پروردگارا به ما ببخش از همسران ما، زن و مرد نداره، ازواجنا، همسران ما، هم زنها باید دعا کنن هم مردها، پروردگارا به ما ببخش از همسران ما و فرزندان ما نور چشم، قرة اعین. حال نگاه بکنیم به جامعه مسلمان ها، از خودمونم بریم بیرون ها، فکر کنم به ندرت خانواده هایی باشن که بتوانند بگویند این دعا در خانه ما متحقق شده و فرزندان ما و همسران ما نور چشم ما هستن. قرآن ایناست و مشکله این هست که میبینید اعضای جلسه ما آب میرن و کم میشن، برای همینه که میخوام اینجا که نمیشه، اقلا اون طرف رو داشته باشه. نه چطوری با همین یه دعاش ما با خدا مشکل داریم؟ نور چشم. یعنی معاویه، میخوام مقایسه بکنم با خاندان امیرالمومنین، معاویه میتونست بگه یزید نور چشم منه؟ نگفت، خودش هم نگفت. و امیرالمومنین در نهج البلاغه ببینید که چقدر به فرزندانش میبالد. نحن شجرت و نبوه، ما این درخت پیامبری. مگه کمه؟ کم ادعای امیرالمومنین بگه به صراحت و در برابر اینها همه صحابی بزرگ. نحن شجرت و نبوه، ما این. خب اینا رو باید بیاریم تو خانه هامون، قرة اعین باید شکل بگیره. اون وقت میفهمید که وقتی مرحوم والد میگفتن مکتب ما، یعنی چی ها رو تعقیب میکردن؟ کار ندارن بهش رسیدن یا نه؟ یعنی اینا بود اهدافشون که تو این مکتب اینا شکل بگیره، خانواده ها اینطوری باشن، فرزند ها اینطوری تربیت بشن، اهل عمل صالح باشن، خوش اخلاق باشن، اهل کار و فعالیت باشن، اهل حلال و لقمه حلال باشن، دنبال مال حلال باشن، دنبال حرام نروند. و این چیزهایی که خب کلن تو قرآن هست، این قرآنی باشه. وجعلنا للمتقین اماما، اینجا خیلی دعای پر ادعایی است و باید همه این رو بخوان که خداوندا ما را الگوی پرهیزگاران قرار بده. خیلی مهمه که یک کسی اونقدر در عمل دقیق باشه که مورد توجه پرهیزگاران قرار بگیره و پرهیزگاران قبولش بکنن، نه اینکه آدمای معمولی جامعه بگن ایشون خوبن، نه آدم خوبیه، نه، پرهیزگاران مهر تأیید و الگو بودن بر پیشانیش بزنن و بگویند شما برید جلو، شما مورد اعتماد ما هستید، شما این کار رو انجام بدید. امام این نیست که بره تو محراب واسه نماز بخونه، اینه که مورد وثوق مردم قرار بگیره در جامعه. چه مردمی؟ پرهیزگاران. چقدر سخته که در میان پرهیزگاران تازه الگو بشه. وقت دعا رو ببینید، وجعلنا للمتقین اماما. حالا بحثای امروز ببینید اصلا سر چیه و چقدر فاصله داره با متن قرآن. حالا اینا چه اتفاقی براشون میفته؟ اولائک یجزون القرفت بما صبروا. به اینها قرفه جزا داده میشه، یعنی اتاق. یکی از دوستان شاید اینجا باشن، یادم نیست کی بود، تعریف میکردن اخیراً از یک منبری که ظاهراً در یکی از مساجد بود، حالا نمیدونم از تلویزیون پخش شده یا نه، ولی ایشون مستقیم از مسجد تعریف میکرد که اون گوینده روی منبر گفته که اگر مثلا در فلان روز از ماه رجب شما دو رکعت نماز بخوانی، ثواب 70 حج و نمیدونم 70 سال عبادت و 70 سال روزه و همه اینا تو اون دو رکعت هست. خب حالا قرآن رو ببینید، قرآن میگه اینا یه قرفه بهشون داده میشه، تازه یه اتاق دارن، یه جای پایی دارن، یجزون القرفه. خیلی همچین خودتون رو چینک آماده نکنید برای اینکه توی اون باغ هم که رفتید این قرفه در اختیارشونه. به چه جهتی؟ به ما صبر و پایداری کردن. پس همینطوری این دعا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اتفاق نمیفته. پایداری میخواد، مقاومت میخواد، صبر میخواد. و یلقون فیها تحیتا و سلاما. خصوصیت این قرفه این است، فیها، ببینید برمیگرده به اون قرفه، که هر کسی وارد اونجا بشه به اینها درود میفرستد و سلام میکنند. سلام علیکم تبتم، چه خوب کردید شما، چه خوب عمل کردید. خالدین فیها، همیشه اونجا. و انسان تا در عمل صالح خلود پیدا نکنه در قرفه خالد نمیشه، باید خلودی در عمل صالح پیدا بکنه. اونجا چیه؟ حسنت مستقرن و مقاما، بهترین محل استقرار و ایستگاه هست، بهترین جا اونجاست. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. بگو ای پیامبر که اگر که خواست شما نبود خدا چگونه به شما توجه میکرد؟ باید خواست شما باشه، شما بخواهید، تا شما نخواهید ادعونی استجب لکم. اما افسوس که شما تکذیب کردید این را، نیامدید که خدا را بخوانید و در راه خدا قرار بگیرید تا خدا به شما عنایت و توجه بکنه. لولا دعاؤکم، اگه دعای شما نباشه چگونه خدا به شما توجه بکنه؟ که ما یعبأ بكم ربی، طوری نیست که تا دعا نباشه، تا خواست شما نباشه. اما شما اینو تکذیب کردید، حالا که تکذیب کردید فسوف یکون لزاما، این نتیجه عملتون ملازم و همراه شما هست، از شما جدا نمی شود. فسوف یکون لزاما، این اعمال شما نتیجهش همراه شماست و در واقع طوق گردن شماست. برگردیم به سوره نساء. اگر بشه یه آیه معنا بکنیم بد نیست. خب این آیه بحث خیلی داره، حالا میخونیم یک کمی روش بحث کنیم. یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرهن ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یأتین بفاحشة مبینة و عاشروهن بالمعروف فإن کرهتموهن فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. خب باز آیه البته شأن نزول داره، یک قواعد و سنت هایی در میان عرب بوده که اولا اگر که مردی فوت میکرد همسرش اختصاص پیدا میکرد به پسر بزرگش، پس ازدواج اینطوری در میانشون بوده. یه قاعده دیگری که داشتن این بود که شاید امروز هم به نحوی مد شده باشه، می رفتن مردها و دختران زیبا و سرمتمند رو پیدا می کردن، باشون ازدواج می کردن و بعد اینها رو تحت فشار قرار می دادن که هم از ثروت خودشون مهرشون رو که ببخشن، حالا اگه مهری به هر شکلی که پیش از اسلام رایج بوده که من خیلی ازش اطلاع ندارم در میان عرب چگونه بوده، ولی بوده یه چیزهایی در هر حال تحت عنوان شیربها یا مهر وجود داشته، اونها رو بگیرن بعد ثروت خود اینم بگیرن. یعنی این دختر بره پیش پدرش خانوادهش بگه این مرد من رو اذیت میکنه آزار میده، شما من رو نجات بدید، اونها بیان یه پول هنگفتی به این بدن که این رو رهاش بکنه. این شد عزل، عین زاد لام، که این رو در تنگنا قرار بدن که ثروتش رو و پولش رو بگیر. یا اینکه نه باش ازدواج میکردن بعد خوششون نمیمد از این زن، میخواستن بیرونش بکنن، این رو در تنگنا قرار میدادن، محبوسش میکردن، در روش میبستن، آزادیاش میگرفتن، کتکش میزدن تا این بره بیرون، چون که به این شکل و به این راحتی نبود که کسی که ازدواج میکرد این زنشو بتونه رها بکنه. یعنی یه قواعد خیلی سختی در میان همه اقوام عرب مستقر در شبه جزیره عربستان بود که اینها بود. اسلام یکی یکی اینها رو داره لغو میکنه، این قواعد رو، یه قاعده عزل و قاعده کره رو داره لغو میکنه. یعنی هیچ مرد مسلمانی نمیتواند اون قاعده رو ادامه بدهد که به نیت اینکه این ثروت رو از این زن بگیره بره باش ازدواج بکنه، یا از پدرش بگیره بره باش ازدواج بکنه، یا اینکه مهر رو ازش به زور بگیره که اون میشه کره، اون اولش میشه عزل، دومی میشه کره، اینها رو داره قرآن لغو میکنه، یکی پس از دیگری قانون ها داره مدون میشه و نازل میشه. بنابراین این آیات ناظر به این قضایایی هست که در سنت عرب ها بود و از امروز باید لغو بشود. بنابراین خطاب به کسانی است که ایمان آورده اند. ای کسانی که ایمان آورده اید، برای شما حلال نیست و جائز نیست که به زور از زنان ارث ببرید. این جائز نیست. حتی ممکن بود که زن رو به قتل برسانن که مالش رو ببرن. پس این جائز نیست. ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، و اونها رو در تنگنا و سختی و حبس
قرار ندهی که حتی بعضی از آنچرا که به آنها داده اید بگیری، حتی نه همشا، حتی اگر نیتون این باشه که بخشیش را هم که دادی به عنوان مهر پس بگیری، این کار رو دیگه شما که اهل ایمانی نمیتوانید بر اساس سنت جاهلی انجام بدید جز در یک بار. کجا میتوانید عزل رو انجام بدید؟ یعنی در تنگنا قرارش بدید. این که این زنان یعتین به فاحشه مبینه، مبینه نمیگه، بعضی از قاری ها مبینه خوندن ولی مرحوم والد میگفتن به هیچ وجه ما حق تغییر سیاهی قرآن رو نداریم و قرآن همینه، به همین اعرابی که ثبت شده باید تلاوت بشه. و بعضی هام که یک دوستمونم که فکر کنم اون جلسه قرآن خوندن، ملکه ام الدین خوندن، این رو غلط میدانستن، چون که در سیاهی قرآن مالکه و بنابراین هیچ ضرورتی نداره که ما به تلاوت‌های مختلف خلاف سیاهی قرآن بخوانیم. پس مبینه، اگر یه جایی قاری دیدید که برمیگرده و مبینم میخونه، اون رو غلط میدانیم، ما حتما باید به سیاهی قرآن تلاوت بشه. چرا میگه مبین؟ مبین یعنی روشن کننده، نمیگه روشن، مبین یعنی خودش روشنه. این میگه فاحشه مبینه، یعنی یه کار زشتی که خود این آدم رو در جامعه مبینش بکنه و انگشت نماش بکنه که اینه که این کار رو میکنه. این میشه فاحشه مبینه، یعنی فاحشه ای که تبیین میکند وجود این شخص را که عامل به این فحشا هست. و این خب همه مفسران این رو به همین معنا گرفتن، کسی در این قضیه خلافی نداره در معنا که مبینه خوندن. پس اگر که زن دچار چنین فحشایی شد که خود زن را انگشت نما بکند، اینجا شما باید جلوش رو بگیرید، میتوانید عزل رو به کار ببرید، یعنی که در تنگنا قرارش بدید. و عاشروهن بالمعروف، و اما شما اساسا باید معاشرتتون با اونها بر اساس خوبی باشه، این اصله، یعنی معاشرت با زنان باید به خوبی باشه. دیگه نمیشه نگاه زیر دست و انسان درجه دو و عرض کنم که کنیز و اینها به زنها داشته باشید. از امروز که شما اهل ایمانی، اونها انسان هم و با کرامت هم که فی احسن تقویم و لقد کرمنا بنی آدم، جز همون ها که بنی آدمه، با کرامته، کرامت داره، بزرگواره، بنابراین باید با معروف با اونها زندگی کنه. فعین، ولی اگر از اونها خوشتون نیاید، کرهتموهن نه، فعسا انتکرهو شیئن، پس چه بسا که شما، بازم نمیگه اگه خوشتون نیاد طلاق بدی یا برید یه زن دیگری بگیری، یه قاعده دیگری رو وضع میکنه، چه بسا شما از این خوشتون نیاد ولی به نفع شما باشه، به نفع شما باشه و خدا در اون خیر بسیاری نهاده باشه. شما اگر با معروف با این زندگی بکنی، حتما آثار اون خیر رو خواهید دید. هفته دیگه آخر آیه رو که بحث بیشتری هم من روش دارم، یادتون باشه که تکرار بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.